ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. مذاکرات هسته‌ای روز شنبه در سطح وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ادامه می‌یابد. پلیس کویت چندین نفر را به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری مسجد شیعیان دستگیر کرد. انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 روز شنبه در سطح وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و نمایندگان ارشد کشورهای دیگر در شهر وین در اتریش ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ساعتی پیش برای آغاز مذاکرات دو جانبه وارد هتل کوبورگ محل برگزاری گفتگوها شدند. اجازه بدید که یک سره زنده و مستقیم به سراغ هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین بریم که برای پوشش این مذاکرات اونجا حضور داره. هانا به شما سلام میکنیم. آیا مذاکرات دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا آغاز شده؟
من هم سلام میکنم به شما. بله، در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا بر سر میز گفتگو مینشینند تا پس از حدود یک ماه که از دیدار پیشینشون در ژنو گذشته گفتگوهاشون را از سر بگیرند. در دیدار پیشین که یک روزه بود پس از اون آقای کری دچار جراحت شد و این دیدارها کمی به تاریخ افتاد و از دور داشتند این مذاکرات رو دنبال میکردن. قراره در طول این دو روز آخر هفته اروپایی سایر وزرای خارجه گروه 5+1 هم به این مذاکره کنندگان ارشد بپیوندند و اونطور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفته بود، این دور این گونه خواهد بود که یا توافق حاصل میشه یا خیر. باید در این سه روز پیش رو که از مهلت دستیابی به یک توافق جامع باقی مونده ببینیم که این کار رو چگونه پیش خواهند برد.
حالا ایران و گروه 5+1 سه ماه برای تدوین متن توافق جامع فرصت داشتند. درباره نحوه پیشرفت تا اینجای کار چه اظهاراتی مطرح شده؟
گفته شده که پیشرفت به دست اومده در این سه ماه کار بر روی متن اصلی توافق که یک توافق سیاسی خواهد بود بیشتر از متمم‌های فنی بوده. بخش‌های فنی مثل تحریم یا دامنه برنامه هسته‌ای ایران در دوران و سال‌های توافق. همچنین آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته که پیشرفت زیادی حاصل شده، بخش بزرگی از کار انجام شده، اما اون چیزی که باقی مونده ارزش کیفی و محتوایی داره. و حال این وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 هستن که باید درباره این مسائل تصمیم بگیرن. مشخصاً چالش های پیش رو جدول زمانبندی رفع تحریم ها از یک سو و نحوه دسترسی و بازرسی از برنامه هسته ایران مطرح شده بود. موضوع دیگر هم گفته شده که هنوز درباره تمدید این گفتگوها فکر نکردن. طرفین تمرکزشون روز دهم تیر ماه هست، اما از سوی دیگه صحبت‌های مطرح میشه که شاید چند روزی بیشتر، نه چند ماه اما چند روزی بیشتر به زمان احتیاج باشه برای نهایی کردن کار اگر که توافقی بخواد حاصل بشه. در حاشیه این گفتگوها هم باید بگم که خانواده برخی از ایرانیان آمریکایی که در ایران زندانی هستند هم به وین اومدند، احتمالاً میخوان صدای خودشون رو به جامعه جهانی برسونن و میخوان که درخواست بکنن از ایران که افراد خانوادهشون که در ایران زندانی هستند، از جمله جیسن رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی و همچنین امیر حکمتی رو آزاد بکنن.
سپاسگزارم هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا از محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه کشورهای 5+1 زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به تلفن ها، به آنچه که شما با ما مطرح کردید تا به گوش دیگر شنوندگان برسه.
همین آقایی که امروز از آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه راجع به تحریم ها، برنامه اتمی از خود زمان آقای رفسنجانی که ریاست جمهوری بودند شروع شده بود. اینها هر دو دستشون در یک کاسه است و سرها یک کرباس هند.
در مذاکرات هسته‌ای که داریم به پایانش نزدیک میشیم، متاسفانه دولت آمریکا و یکی دو تا دیگه از قدرت‌های هسته‌ای جهان خواستهایی رو مطرح میکنن که پایان مذاکرات رو با بن‌بست مواجه کرده. من که انسان عادی هستم میدونم که این مذاکرات فکر نکنم به نتیجه‌ای برسه، و اگر هم نرسه کسی که توی ضرر میکنه هم ایران هم امریکا هستش. اگر راه را ساده بنگارن بهتره.
با این سنگ اندازیه که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
دوستان، اگر فرصت نکردید که شماره را یادداشت کنید و هنوز اون را از حفظ نشدید، در پایان همین برنامه شماره را اعلام می‌کنم، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. و ادامه خبرها. پلیس کویت 3 نفر را به اتهام ارتباط با بمب‌گذاری انتحاری در مسجد شیعیان در شهر کویت دستگیر کرد. در عملیات انتحاری روز گذشته که در داخل مسجد و هنگام برگزاری نماز جمعه انجام شد، دست کم 27 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ساعتی پیش اعلام کرد که 2 تن از قربانیان این عملیات ایرانی بودند. دولت کویت شنبه را روز عزای عمومی اعلام کرده و قرار است مراسم تشییع جنازه قربانیان این حادثه در مسجد الکبیر کویت برگزار شود. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این عملیات انتحاری را بر عهده گرفته است. ایران و بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد نیز این عملیات را به شدت محکوم کردند. صبح شنبه انفجار بزرگی شهر کوبانی در سوریه را لرزاند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که این انفجار در مرکز شهر روی داده و دود ناشی از انفجار از مرکز ترکیه هم قابل مشاهده است. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی پنجشنبه گذشته بار دیگر به شهر کوبانی حمله کردند و دست کم 145 تن از اهالی شهر از جمله زنان و سالمندان را کشتند. شهر کوبانی سال گذشته محل وقوع یکی از مهمترین نبردها علیه گروه خلافت اسلامی بود. پس از ماها نبرد، یگانهای دفاع ملی کردهای سوریه با کمک پیشمرگان کرد عراق و حمایت هوایی آمریکا توانستند در ماه ژانویه این گروه را از کوبانی بیرون برانند. زد و خورد شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و مدافعان شهر کوبانی که بیشتر آنها از پیشمرگان کرد هستند روز جمعه نیز ادامه یافت. اما به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه با پوزش، کنترل کوبانی اکنون کاملا در دست پیشمرگان کرد است. و به دنبال وقوع یک آتش سوزی در اسکله صیادی بندر دیر در بوشه، 12 فروند شناور صیادی و 5 فروند شناور تجاری به طور کامل در آتش سوختند و خساراتی به چند شناور دیگر نیز وارد آمد. این آتش سوزی که خبرگزاری های ایران آن را مهیب توصیف کردند، تلفات جانی نداشته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه اعتماد، فرماندار شهرستان دیر، خسارت ناشی از آتش سوزی در اسکله را 13 میلیارد تومان برآورد کرده است. علت دقیق وقوع این آتش سوزی تا کنون اعلام نشده است. و در تازه ترین واکنش ها به فعالیت سیاسی مجدد محمود احمدی نژاد و جریان فکری او، برخی از چهره های سیاسی اصولگرا بر این اعتقادند که حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر به رئیس جمهوری سابق ایران اعتماد ندارد و اجازه بازگشت او را به قدرت نمی دهد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
جریان محمود احمدی نژاد دیگر مورد اعتماد حاکمیت نیست. این جمله را امیر محبیان، فعال سیاسی اصولگرا، می گوید. این چهره سیاسی همچنین به وبسایت ندای ایرانیان میگوید در زمان انتخابات هم به گمانم احمدی نژاد تحلیلی اشتباه از میزان انعطاف نظام داشت و هنوز هم تحلیلش غلط است، زیرا احمدی نژاد فکر میکرد نظام در برابر اصلاح طلبان یا فردی مثل حسن روحانی چاره‌ای جز اتکا به او ندارد، اما اشتباه میکرد، زیرا به تعبیر این فعال سیاسی سیستم حسن روحانی قابل پیشبینی را به محمود احمدی نژاد که قابل پیشبینی نبود ترجیح داد. علی اصغر رمضان‌پور تحریرگر مسائل سیاسی در لندن.
در جریان عمومی اصولگرایان اعتماد زیادی به آقای احمدی نژاد دیده نمیشه. دلیل عمده اون این هست که آقای احمدی نژاد در دوره‌ای در واقع انقدر اصرار کرد بر دیدگاه‌های خودش که به مقابله در برابر آقای خامنه‌ای انجامید. بنابراین فکر می‌کنم نه فقط اصولگرایان اعتماد زیادی به احمدی نژاد ندارن، بلکه حتی جریان‌های تندرو هم می‌دونن که نمی‌تونن از نمایش تبلیغاتی آقای احمدی نژاد برای انتخابات استفاده بکنم، برای اینکه به هر حال بسیاری از مشکلاتی که در سالهای اخیر برای کشور به وجود اومده نتیجه سیاست‌هایی هست که در دوره آقای احمدی نژاد دنبال شده. بنابراین به نظر میاد بیشتر گروه‌های هوادار آقای احمدی نژاد به عنوان یک ابزار فشار بر دولت عمل خواهند کرد تا اینکه یک جریان اصلی که بتونن اداره بکنن تحولات سیاسی در ایران رو و به خصوص جریان انتخابات رو در ماه‌های پایانی سال جاری.
امیر محبیان در بخش دیگری از مصاحبه خود با وبسایت ندای ایرانیان میگوید مشکل احمدی نژاد در انتخابهای آتی در وهله نخست در سطوح بالای حاکمیت است، زیرا حاکمیت اعتمادش نه تنها از محمود احمدی نژاد بلکه از طیف او نیز سلب شده است. این فعال سیاسی اصولگرا همچنین میگوید به صحبت‌های اخیر محمود احمدی نژاد دقت کنید که دائما در حال ارسال سیگنال به سطوح بالای حاکمیت است تا اعتماد را بازسازی کند. از ویترین خارج کردن اسفندیار رحیم مشاعی هم در همین راست است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
بعد از افزایش شکاف و فاصله و قهر میان احمدی نژاد و آقای خامنه ای به نظر میرسه که بازگشت آقای احمدی نژاد به حکومت از هر نظر منتفی هستش و دیگه رأس هرم نظام سیاسی اجازه برگشتن ایشون رو به مناسب عالی نخواهد داد، چنان که به مشاعی اجازه داده نشد. اما این همه به معنای تحرک سیاسی اجتماعی باند احمدی نژاد مشاعی نیست. اون که من فکر میکنم شانس اونها برای تصاحب سهم معنیداری از قدرت حداقل و کمتر از همیشه شده.
در روزهای گذشته صادق خرازی دبیر کل حزب جدید و تأسیس ندای ایرانیان به روزنامه اعتماد گفت معتقدم احمدی نژاد یک بازنشسته سیاسی است و به تعبیر او نظام به او فرصت بازگشت دوباره به قدرت را نخواهد داد. به گفته یه صادق خرازی محمود احمدی نژاد رفت و تمام شد، اما احمدی نژادیسم دارای ریشه ها و شاخه هایی است که قطع آن زمان می‌برد. با وجود اینکه برخی از فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب بر این باورند که حاکمیت جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد و جریان او اجازه بازگشت به حاکمیت را نمی‌دهد، اما در هفته‌های گذشته جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد شامل تعدادی از وزرا و مدیران دوران ریاست جمهوریش دست به تشکیل جبهه‌ای به نام یکتا زدند تا بتوانند در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار می‌شود حضوری فعال داشته باشند.
برخی از چهره‌های سیاسی اصولگرا بر این اعتقادند که حاکمیت جمهوری اسلامی دیگر به محمود احمدی نژاد اعتماد ندارد و اجازه بازگشت او به قدرت را نمی‌دهد. وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
وزارت خارجه آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران آنقدر وخیم است که در سطح جهانی چنین توجهی را جلب می‌کند.
اخبار ضد و نقیض درباره صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری و بازداشت بیش از 160 تن در تبریز و همدان به اتهام روزخاری. با من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، همون گونه که وعده دادم وقت اون رسیده که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون به آهستگی اعلام کنم. 0042 0221 12 21 12. در واقع اینطوره که 20420 پیش شماره جمهوری چک و پراگ جایی که ما هستیم هست و پس از اون به سادگی 22 11 22 112.